تصویر به عمل میارن.
شنوندگان عزیز، این روز فراموش نکنین که از طریق حتما تلویزیون ها و شبکه های تلویزیونی پخش میشه، و اگر شما هم علاقمند ای تعلیم هستین، روز 21 ماه جون از طریق تلویزیون ببینین و با یوگا بپیوندین. و با این خبر میرسیم به پایان اخبار.
صدای امریکا، آشنای شما.
دوستان عزیز، بالم توجه کنید به گزارش های این برنامه. آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان می گوید این که روسیه در این کشور سرمایه گذاری می کند، فرصت های مناسب را برای آن فراهم خواهد ساخت. مسئولان این اداره می گویند روسیه نزدیک به افغانستان است و در بخش های مختلف به شمول امور ساختمان از تجارب خوب برخوردار بوده و می تواند در رشد اقتصادی افغانستان نقش برجسته ای داشته باشد. مقامات روسی در این اواخر گفتند که می خواهند در پروژه های برجامانده اتحاد شوروی از وقت سرمایه گذاری کنند. تمیم مخکر در مورد گزارش می دهد.
با آنکه ده ها پروژه اقتصادی اتحاد شوروی وقت نیمه کار باقی مانده، اما اینک روسیه علاقمند است تا این پروژه ها را دوباره آغاز کند. آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان می گوید که روسیه برای سرمایه گذاری در این کشور ابراز علاقمندی کرده و این امر در بخش اقتصادی افغان ها را کمک می کند. روح الله احمدزی سخنگوی این اداره روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت در صورتی که روسیه می خواهد در افغانستان سرمایه گذاری کند، زمینه های مناسبی را برای آن فراهم خواهد ساخت.
روسیه یکی از کشورهایی بوده که در سالهای قبل سرمایه‌گذاری خوبی داشتن و مردم افغانستان از این سرمایه‌گذاریشان مدیون هستن و بالخصوص در بخش ساختمانی اینا علاقمند هستن بیان سرمایه‌گذاری کنن. دولت افغانستان و اداره حمایت سرمایه‌گذاری افغانستان آماده است تا با این کشور هر گونه همکاری که لازم باشه در خدمت ازونا.
اداره آیسا در حالی از سرمایه‌گذاری روسیه استقبال می‌کند که این کشور در 13 سال گذشته پروژه‌های زیادی را به ارزش نزدیک به 80 میلیون دلار در افغانستان پیش برده است. الکساندر مونتیستیکی سفیر روسیه در افغانستان گفته است که روسیه آماده است تا در پروژه های نیمه کاره از اتحاد شوروی سابق سرمایه گذاری کند. اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید روسیه ثابت ساخته که پروژه های خوب و دوامدار را عملی کرده می تواند و حکومت افغانستان باید زمینه را برای آن مهیا سازد. خانجان الکوزی معاون این اداره به رادیو آزادی گفت بر علاوه زمینه سازی برای روسیه، حکومت باید متحدان غربی را قناعت دهد که روسیه می تواند این کشور را از لحاظ اقتصادی کمک کند.
پروژه های روسیه باید دوامدار باشد، نه مانند پروژه های کنونی یک بار مصرف. حکومت باید اعتماد روس ها را کسب کند و آنان را تشویق به سرمایه گذاری در کشور نماید و همچنان غربی ها را قناعت دهد که آمدن روس ها به هدف اقتصادی است، نه سیاسی و نظامی.
به گفته آقای الکوزه، بر علاوه ده ها پروژه دیگر، تونل سالنگ، فابریک گلبهار، کانال ننگرهار، پروژه هایی هستند که توسط اتحاد شوروی وقت اعمار شده و اگر روی آن دوباره سرمایه گذاری شود به نفع افغانستان خواهد بود. از سوی دیگر یک تن از کارشناسان امور می گوید هرچند روسیه برای سرمایه گذاری در افغانستان ابراز علاقمندی نشان داده، اما بودجه و اراده قبلی را نخواهد داشت. محمد ابراهیم شمس کارشناس بخش سرمایه گذاری به رادیو آزادی گفت روسیه تجربه سابقه را دارد، اما باز هم باید زمینه برای آن برابر شود تا سرمایه گذاریش مثبت واقع گردد.
مشکل است که آن زمان و بودجه آن وقت اتحاد شوروی را با حال مقایسه کنیم، اما این که روسیه بتواند در افغانستان سرمایه گذاری کند در حالی که تجربه و امکانات قبلی را دارد، پس این برای افغانستان و شرکت های روسی یک فرصت است.
روسیه در حالی به سرمایه گذاری دوباره در پروژه های قبلی اش تاکید دارد که کشورهای غربی از مدت ها به این سو مخالف سرمایه گذاری این کشور بوده است. اینکه حکومت افغانستان در سطح منطقه روسیه، چین و هند را از لحاظ اقتصادی مهم می داند، با گذشت زمان دیده خواهد شد که آغاز دوباره پروژه های قبلی روسیه تا جهت مثمر تمام خواهد شد.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا، صدای امریکا.
رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا در آخرین هفته روی طرح تصمیم خواهد گرفت تا صدها مربی نظامی را به عراق بفرستد. وزارت دفاع ایالات متحده نیز مساعیش را برای تقویت نیروهای عراقی در عراق در جنگ با گروه دولت اسلامی افزایش داده است. برگردان گزارش صدای امریکا را از عبدالواجد عادل می شنوید.
یک گروه 500 نفری پرسنل نظامی امریکایی با 3000 دیگر که در میانشان مربیها و مشاورین شامل است و سال گذشته اوباما حضور آنان را در عراق منظور کرده بود می پیوندد. آن افراد بعد از آن که تندروان ضربات شدید در شمال عراق به نیروهای عراقی وارد آورد به این کشور فرستاده شدند. مقامات گفتند که طرح شامل ایجاد پایگاه آموزشی در ولایت انبار نیز می شود که در آن جنگجویان سنی که برای پس گرفتن انبار خیلی ضروری اند آموزش خواهند دید. نیروهای امنیتی عراق که جانب ملیشه‌ها حمایت می شوند سعی دارند ساحاتی را در نزدیکی رمادی دوباره به دست بیاورند. رمادی مرکز ولایت انبار است که ماه گذشته به دست تندروان گروه دولت اسلامی افتاد. الستر باسکی سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا روز سه شنبه در مورد اعزام پرسنل به عراق توضیحات بیشتری نداد، اما همین قدر گفت که قصر سفید روی برخی از طرحها کار میکند. او گفت از میان این طرحها یکی هم فرستادن بیشتر مربیان به عراق میباشد. رئیس جمهور ایالات متحده در این هفته گفت نیروهای عراقی که از جانب ایالات متحده آموزش دیدند موثر بودند و حیدرالعبادی سرعظم عراق می پذیرد که ضرورت بیشتر به نیروهای امنیتی تازه آموزش دیده و مجهز دیده می شود. آقای اوباما تعهد سپرد که ایالات متحده به آموزش و تجهیز نیروهای عراقی ادامه می دهد. The United States is going to continue to ramp up our training and assistance. ایالات متحده با کمک‌هایش برای آموزش نیروهای عراقی ادامه می‌دهد. ما با فرستادن تجهیزات به نیروهای عراقی دوام می‌دهیم تا آنها دست به حملات تهاجمی بزنند و به حملات دفاعی اکتفا نکنند. ایالات متحده بر علاوه فراهم‌آوری زمینه آموزش، رهبری ائتلاف را نیز به عهده دارد که تا حال 4400 حمله هوایی را علیه گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه انجام داده است. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید سه شنبه گفت شواهد در دست است که استراتژی مشترک می تواند کارا باشد.
There have been areas where we have seen the Iraqi security forces when backed with the support of our military coalition not just demonstrate a will.
جاهایی وجود داشته که نیروهای امنیتی عراق وقتی حمایت ائتلاف نظامی را به دست آوردند نه تنها از خود اراده جنگی نشان دادند بلکه مؤثر نیز بودند. ارنست علاوه کرد
And that has succeeded in driving ISIL out of areas like Tikrit and Haditha.
این مسئله در بیرون کردن گروه دولت اسلامی از تکریت، حدیثه و در بغدادی انبار نیز به وقوع پیوست. این مطلب نشان می‌دهد که استراتژی موجود است و نمونه برای پیروزی نیز وجود دارد. منتقدین اوباما را به سبب عدم انکشاف استراتژی متهم می کنند، چیزی که رئیس جمهور امریکا روی آن دوشنبه تبصره کرد. آنان از اوباما می خواهند تا نیروهای محاربه‌ای به عراق بفرستد، اما رئیس جمهور از این کار خودداری کرده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. ولی قبل از پخش برنامه گنج شایگان به گردانندگی یک قدیر مشرف توجه کنید با آخرین گزارش این برنامه. کشتی های ماهیگیری چینایی به طور چشمگیر در حال روبه زیاد است که آن کشور روی پالیسی های به منظور تقویت مواد غذایی بحری تاکید می فرسد. اما ماهیگیری بیش از حد چین در آبهای جنوب آن کشور با انتقاد شدید سایر کشورها مواجه شده است. شانون ونسانت از هانگ کانگ در مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را از رویا زمانی می شنوید.
چین یکی از بزرگترین کشور صادرکننده، واردکننده و مصرف کننده ماهی در جهان است. این کشور حدود نصف از تولیدات مواد غذایی بحری خود را به کشورهای پیشرفته جهان صادر می کند. دانکن لیدربرد مدیر در یک شرکت مشورتی ماهیگیری و منابع طبیعی می گوید افزایش کاهش منابع چین را واداشته است تا برای به دست آوردن انواع ماهی در سراسر جهان فعالیت‌های خود را شدت بخشد. این امر باعث آلودگی هوا و فعالیت‌های بیش از حد چین در بخش ماهیگیری شده است. او میگوید در اینجا دو چیز اتفاق میافتد. اول فعالیت های بیش از حد ماهیگیری و دوم که به گونه گسترده نیز میباشد مشکلات آلودگی و کاهش جانداران است. شماری کشتی های ماهیگیری چین در آبهای دور آن کشور به بیش از 2000 میرسد. یافته های یک مطالعه پارلمان اروپا تخمین زده است که از سال 2000 تا 2011 ماهیگیران چین 4.6 میلیون تن ماهی را سالانه شکار کردند. قسمت اعظم این ماهی ها از آبهای افریقا، آسیا گرفته شده، در حالی که مقداری اندکی هم از آبهای مرکزی امریکای جنوبی و انتارکتیکا به دست آمده است. برخی از ناظران مانند پیتر گنینگز، مدیر اجرایی در نهاد پالیسی استراتژیک و یک مقام ارشد سابق دفاعی در استرالیا میگوید که فعالیت‌های رو به افزایش ماهیگیری چین فرصت را برای حضور چشمگیران کشور در مناطقی که از اهمیت استراتژیک دراز مدت برخوردار است مهیا می‌سازد.
او
میگوید به نظرم این گونه فعالیت های چین نه تنها دستیابی به منابع بحری انتارکتیکا را نشان می دهد، بلکه ظرفیت موضع‌گیری چین را در آینده برای استخراج منابع طبیعی از آنجا را در دراز مدت وانمود می کند. گرین پیس، یک نهاد غیر انتفاعی بین المللی، میگوید که قایق‌های ماهیگیری چینایی در آبهای غرب افریقا وسیعاً به گونه غیر قانونی ماهیگیری میکنند. راشید کانگ از نهاد گرین پیس در بیژینگ میگوید که گسترش فعالیت‌های ماهیگیری چین با استفاده از کشتی‌های کهنه اکوسیستم را در آبهای خارجی نیز صدمه میزند. بر اساس قانون چین، این کشتی‌ها نباید من حیث کشتی‌های ماهیگیری در آبهای بین المللی استفاده شود. یک گروهی از دانشمندان بین المللی به تازگی میزان فعالیت‌های ماهیگیری چین را که از سال 2000 تا 2011 توسط پارلمان اروپا به نشر رسیده مورد بررسی قرار داده که خواهان شفافیت بیشتر در آن گزارش شدند. بر اساس یافته های گزارش، چین هر سال 4.6 میلیون تن ماهی می گیرد، در حالی که نظر به گزارش رسمی آن کشور به ملل متحد، چین 368 هزار تن سالانه ماهی به دست می آورد.
سلام شنونده های عزیز، شب همه شما بخیر. امید روز و روزگار خوشی را یک جا با خانواده های عزیزتان سپری بکنه. خوشحال هستم که باز هم با تقدیم برنامه دیگه از حلقه بیدلخانی گنج شایگان در خدمت شما قرار داریم. شنونده های گرامی، در برنامه امشب به شرح یکی دیگر از غزل های زیبای بیدل می نشینیم. انشالله در چند هفته آینده تلاش خواهیم کرد به گونه پیگیر این برنامه را داشته باشیم تا شرح این غزل زودتر تمام کرده باشیم. در برنامه امشب عزیزانمون را با خود داریم: استاد عزیز ما محمد عبدالعزیز محجور، استاد سید حسینی فطرت و اسما جان محجور، که از تک تکشان جهان سپاس دارم و هر سیشان به برنامه خوش آمدید میگم. استاد جان سلام، ما خدمت شما، انشالله که جور و صحت و سلامت باشن. بله، استاد صدای من را داره؟
ما به زیمانده های زندگی
شما زنده باشین. ما هم بسیار خوشحال هستم که باز هم صدای شما را میشنویم استاد، و سلام جداگانه به آقای فطرت هم تقدیم میکنم. فطرت صاحب سلام و خدمت شما، تشکر ازی که هرچند امروز براتون احوال دادم ولی با وجود از هم آماده شدن و در برنامه حضور یافتن.
تشکر، سلام تقدیم میدارم حضور شما دکتر صاحب مشتف و حضور استاد مهجور و خواهرمان اسما و شنوندگان شما هم سلام تقدیم میدارم.
اسما جان سلام، ما را شما هم بپذیرین، خوش آمدین و سلامت باشین. بله، خب شنونده های عزیز، گفتیم یکی از غزل های زیبای، یکی دیگر از غزل های زیبای بیدل امشب به خوانش میگیریم. دل ز نابینایی خود میکشد باره جسد، تا گره در سینه دارد دانه خاکش بر سر است. این غزل یکی از غزلیات ناب بیدل است که همیش ورد زبان ما هم بوده و بسیار موضوعات ناب در تمام بیت های از این غزل نهفته است. من دیشب هرچند پیش از او امرای جناب استاد صحبت نداشتم، امرای اسما جان هم صحبت نکرده بودم، ولی به گفته یگانه دل به دریا زدیم و در پرومویی که برای برنامه گنج یگان جور کردیم تصمیم گرفتم که امی برنامه در این برنامه به شرح امی بیت امی غزل بیدل بنشینیم. استاد جان انشاءالله که صحت و سلامت باشین. تلاش خود کردیم تا آمدن رمضان در چند هفته یکی دو هفته که مانده انشاءالله به شرح ازمی باید غزل بپردازیم. بعد از او هم در ایام رمضان اگر شما حوصله داشتن و فرصت داشتن انشاءالله که روال ازی برنامه را ادامه خواد دادیم. ما از اسما جان میخواییم که بیت شعر اینا آغاز بکنن بخوانن، باز بعد از او بیت اولش از فطرت سب خود شنیدیم، با نظر شما را خود شنیدیم، انشاءالله به میرقم پیش خود رفتیم. اسما جان
ما شما یک تصدیق بکار از جناب داکتر.
بله،
بیت که شما خواندید ایش آمده یک قصیده حضرت ابوالمعالی بیدل و حضرت ابوالبیدل یک کتاب علایزی داره به نام قصاید فیوز و ایره در نصاب درسی چل سال پیش هم در 12 بودیم یا 13 بودیم که امیره خلاصه کرده بودن به 10 بیت 12 بیت به صورت غزل، اما در اصل این قصیده است.
خب
دو قصیده داره از اصلی بودیم که یکیش 52 بیت است، یعنی که در علی میخواه ما رو موی پیری رهبر است، و یکی دیگه یک دو بیت قصیده داره و از دو قصیده به نام سواد اعظم یاد میشه.
خب
و تاریخ نگارش از این قصاید این علی سواد اعظم است و جناب مشرف به ابجد آشنایی داریم که
بله
برای غروب یک عدد تعیین کردن.
بله،
و همین سواد نظم که سین و واو و الف و دال و دیگر غروب هست ما یک جای اعدادش جمع کنیم اما تال ترایش از این دو قصیده می دیگر این دارای آفی راست آکستر و معذر و همه طور و آفرین بیدل و صد آفرین بر اندیشه و دماغش، یک صد و پنجاه و هفت بیت در یک وزن و آفیه سروده و راستی که سواد اعظم
کاملا. و یکی از سوالایی که واقعا بله ببخشید، یکی از سوالایی که واقعا در ذهن هم خطور میکرد وی بود که دو بیت اول یا دو مصرع اول از این غزل هم چون با عین وزن و قافیه نبود سوال برانگیز بود و متاسفانه خب چون پیش ما مجموعه از غزلیات بیدل نیست، ولی آنچنانی که من زیاد هم تلاش کردم و در گذشته هم تقریبا برمیگرده به سالهای 90 تا 93 به عنوان غزل امی به گفته شما قصیده سواد اعظم بیدل در رسانه ها آمده.
غزل بوده و در رسانه ها من خزم آمده.
بله بله.
اما خدمت شما از کلم یک اشتباهی که در چاپ بامن خلیبه و شده که احتمالا از روی کابل گرفتن که مقصه قصیده دوم است که عبارت از ردی دنیا دستش ایمانی علاجش مزمن است دست بر امسوزه اینجا صندلی دردی سر است. این مطلع دیگه قصیدهش است و این به صفت مقطع آوزنده ای و
کاملا نسخه که پیش ما هست، نسخه که پیش ما هست که ما از به حساب حفظش کردیم که البته نظری دکتر صفدرت هم خود گرفتیم. بیدل از معنی ترازی بر کمال خود ملاف گرد ساحل باشکین موج از محیط دیگر است. ای در ای در ختم از این نسخه آمده. بله بله. خب خیبیان استاد که میره بخیر، بسم الله کنیم. تشکر از این که شمایی را در اوشختن و من انشالله که موضوع را در وبسایت هم ذکر خواد کردم و به این خواد پرداختم و نکته بسیار جالب را که من تا بال هم خودم هم نیفهمیدم و متاسفانه در رسانه ها هم همچو چیز، نه تنها در رسانه ها بلکه در خود صفحات انترنت و در ویکی‌پدیا هم این موضوع کاملا بیان نشده بود. خب اگر اجازه تان باشه آغاز کنیم استاد.
بسیار خوب است. پس غیره مسئله غزل که یک در ساده هست.
بله
این ما بیان میکنم. باز مشکلات چه بیدی از ما و داکتر صاحب فسرت و جناب خودشون و باز همکاری کنیم. قدیم خواب موی پیری رهبر از جامعه ایرام مرگ شعله ها خواب سر است. چون من میتونه و بعد از پیری من جناب داکتر فسرت میرد با شما جوان شدین و با دست ما جوان است دیگه لازم است که پیرا سر از دیگه بزن.
خب نصب شما خب بدلتان جوان است نیچ امکان نداره که پیر باشن مشه
خالی. خب شما میدانین که عمر آدمی مراحلی داره از زمان تولد تا زمان مرگ مرحله ها را خوشتر میگذرانست تولد است باز غیام تفلیست باز جوانی هاست باز پیریست باز بعد از ختم پیری مرد نه هست. این صورت امون طبیعی یک عمر انسان است. این که بعض کسا جهان مرد میشه دور شما باشه یا سال کم زندگی میکنه او بعد ارائه دست اما همون روال عادی عمر آدمی همیست که از تولد تا به پیری همین مراتب را طی میکنه و وقتی که موی سر انسان در یک مرحله از عمر رسید که تپیری ها داره شد
بله
او بسن سوی پیری میره و وقت پیری که آدم رسید در فرجامش قد دوتا بر انسان معتر میشه و قد خمدیشتر دلیل رفتن است ان قریب مرد به سراغش میرسن. حضرت بیدر سب یک بیت داره که موی سفه کل کرد آماده فنا باشد یعنی سواد این شهر گرده اصاب نیمه و همین باعث دل شکستن هست. آدمی دلش میشکنه که آن میاد این فقیق و باید که رخت سفر بربندی و یک رو باید ارتباط از امی باید مخزه تصیده از کنون خدمت شما که در مورد پیریس میگه پیری که طرف بخم شدن میبندن بر تاخت بنای تو شکن می بندن این مو که سفید می کنی از روزش این مو که سفید می کنی از روزش آخر در گردنت کفن میبندن. یه یک روایی از فرهنگانی بیشته بود که پیری وقتی که سرشی مخفید شد و شعله ها وقتی که از بین میره انجام کار شعله ها خاکستر است، از آتش خاکستر باقی میمونه، خاکستر سفیدی داره، موی آدمی هم سفیدی داره و دخایی که میمیره موی جامعی سفید دبرشان میکنن
میدونشه
کتایی که در تماسی کنه هم میرن همی لباس سفیده قد چیر مرگ بطن میکنن و نزدیک دیلیس موی پیری رسه برای خود یک رعبر و یک دویز تصور میکنن وقتی که موی انسان سفید شد باید که آماده ی فنا باشه.
بله.
یه مرد به این قریب هست و شعله خویی ها و سرکشی ها و غرور و تکبر که انسان در جوانی ها می داشته باشه او را باید که کنار بگذاره و مرگ به نظر خود بیارسه و متوجه رفتن خود باشه. چرا در غفلت انسان آگاه باید یا کسی که عهد دین است نباید در غفلت
زندگی را به سر ببره
به اتمام برسن.
بله کاملا.
در تایید از این گفا از یک روایی گفتیم ما یک دم مخمس حضرت بیلیل سیلا از میکنیم باز میتونیم که بیت زندگی شه از ما خانم گفت بزنه.
بسیار خوب است.
فریاد که یاد نفسی رفته فغان شد، فریاد یاد نفسی رفته فغان شد، شمیز نظر گشت ایان داغ موان شد، از عالم پیری عمل مرده جوان شد، از عالم پیری عمل مرده جوان شد، بر درد سر گم شده اصرف نگران شد.
بله.
آن بار که از گنده ایم گران شد.
بله.
این این گفت من معافانش من ارز کردم خدمت جناب دکتر.
شما زنده باشین، سلامت باشین.
در ما بگویتیم جناب
باز هستیم انشالله، باز هستیم انشالله. ببینیم که اسما جان در بیت دوم چی میگن. صحبت های اسما جان هم بشنیم. بازو ما و دکتر سیف فطرت به دادش در حضور خواهد داشتیم.
آشنای رنگ الفت را جهان دام بلاست، این چمن یک سر به خون اندلیبان محضر است. ما در اینجا حضرت بیدل به این بیت از رای ترخطر عشق سخن میزنن و رنگ عشق با رنگ سرخ مانند خون تشریح میکنه و میدنه. و دیگه ای که میگم که هر کسی در رای عشق خصوصا در رای عشق الهی میره مثل منصور علاج سر میته و به این بلا خدا گرفتار میکنه. و اما تو در چمن عرفان و معرفت هم گلهای آتشین زنگ و سرخ رنگ وجود داره و اندلیبا در اینجا چی هست؟ اندلیبا کنایه هست عرفا و عاشقان خدای تعالی هستن که همه و همه به خون آغشته میشن. و همانطور در چمنستان مجازم رنگ آشنایی ها بدون بلا نمیشه، اما در گلزار وفای محبت خداوندیست که سخویی و سرفرازی چون با تیغ عشق افیسی عارف عاشق میسر میشه.
میسر میشه
و شوهر رفای عاشق هم همی است که یا هیچ را از تیغ وفا سر نمی کشن و دری را و دری شمن کشته میشن و بسیار کشته میشن.
تشکر از شما. تشکر از شما. استاد بشه که من به سراغ آقای دکتر فطرت برم. میخوام پرسان بکنم که آنچه که بعد از این در این غزل به عنوان یک غزل مطرح شده در نسخه های مختلفی که به چاپ رسیده، بعد از او چقدر از این بیت ها کاهش یافتن؟ چرا که آنچه که پیش ما است، من نفهم که دکتر فطرت شما را هم خوش آمدید میگم. بین که به سراغ شما برم، شما هم سیر بسیار عمیق در جهان بیدل داشتن، گفتای شما را در مورد از این قصیده که استاد سواد اعظم نام میدن میخوام که بشنوم.
خدمت شما عرض میشه که راجب قصیده سواد اعظم، بنده این قصیده را بسیار یک قصیده ناب و بالا می دانم. همونطوری که استاد گفتن 157 شعر و بیت را بر یک وزن و بر یک قافیه سرودن کاری هست که شاعر شعرا نتوانسته با آسانی. به هر حال راجب این قصیده، بنده همونطور که خود شما میدانید در عالم مهاجرت هستم. کتاب و مجموعه دیوان مجموعه اشعار ابوالمعانی بیدل با خود ندارم، ولی همان جا که این اشعار که شما برای ما فرستادین متوجه شدم که این بخشی از قصیده سواد اعظم هست و اونم از میانه قصیده. حالا اگر صلاح ببینین قبل از اونی که بالاخره باز دوباره نوبت به استاد برسه، ما هم راجع به همی اشعاری که در همی مجموعه شما اشاره کردید چند بیتشه و همی دو سه بیتی که اشاره کردین به همی دو سه بیت بپردازم.
بسیار خوب است، خواهش میکنم. بسیار خوب است، من هم هدف من همی بود. بسم الله.
بله، خدمت شما عرض بشه که ابتدای قصیده را بنده فعلا ندارم، از همی شعری که دارم خدمت شما میخوانم که دل زنابینایی خود میکشد بار جسد تا گره در سینه دارد دانه خاکش بر سر است. بر خود از غفلت بهشتی را جهنم کرده ایم، گردل از شرم معاصی آب گردد کوثر است.
بله.
در این دوسته بیت، در این ابیات همونطوری که خواهرمان اسما هم اشاره کردن، بحث عشق است و بحث وفا است و خواهرمان اسما نام از منصور حلاج و سایر عاشقان اهل معرفت را نام بردن و یاد از اونا کردن. من هم در همین موضوع به طور پیشورده باید بگویم که در برداشتی از دین از همون روز اول تا حالا دو پارادایم کاملا متفاوت در جهان اسلام شکل گرفته. یک پارادایم هست به نام پارادایم اهل ظاهر، اهل صورت، اهل حدیث، اهل قالب و قشر گرایان، و پارادایم دیگر اهل فلسفه، عرفان و اهل معنا. پارادایم اهل صورت، اینها میگویند که دین همین صورت ظاهر هست، همین ریش هست، همین محاسن بلند هست، همین مثلا حجاب هست، همین ظاهرن برویم احکام حج را انجام بدهیم، ما مسلمان واقعی هستیم. اما پارادایم عرفانی و فلسفی و معنوی از دین میگه که باید جوهر دین که انسانیت، خداگاهی، تعالی، انکشاف روح هست، باید ایرا انسان بشناسه، وگرنه از هدف دین بیگانه میمانه. آیه ای از قرآن را مثال میزنن. قرآن میگه من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما و اضل سبیلا. کسی که در همین دنیا چشمش کور است، در آخرت هم کور محشور میشه. منظورش کورای ظاهر نیست، کورایی هست که چشم معنویت اینها باز نشده. پس چشم معنویت خیلی مهم است که چشم دل انسان باز شود. حالا ابوالمعالی در همین شعر همین مطلب میگه دل زینا بینایی خود میکشد با جسد. یعنی دل ما انسان ها نابینا هسته، ما ظاهرا چشمای ما بینا هسته، اما دل ما کور هسته. دل زینا بینایی خود میکشد بار جسد تا گره در سینه دارد خاکش بر سر. پس این که انسان باید دل انسان به بینایی برسه. یک شعری از عطار نیشابوری در همین رابطه خیلی زیبا هست. عطار نیشابوری میگه هر که در زندگی نیافت ورا، چون که بمیرد چگونه یابد باز. زنده چون در همه عمر ره نبود، مرده چون ره برد به پرده راست. میگه انسان قبل از اونی که بمیره باید
جوهر بینایی و جوهر زندگی را کشف کنه و بعد از مردن انسان دیگر کارش گذشته هست. این هم ابوالمعانی هم میگه که تا گره در سینه دارد دانه خاکش بر سر است. تا وقتی که انسان در دور خودش در گره خودخواهی ها و تمنیات و خودمحوری های خود غرق است و از خود آزاد نشده، از هوا و هوس، از نفس اماره، از تعصبات، از جهل، از ظلمت، از کثرت، از اینها، تا وقتی که انسان آزاد نشده، این انسان مانند دانه هست که در زیر خاک دفن است و نمیتواند بروید و رویش کند. و دانه گندم را وقتی ما در زمین میکاریم، این دانه باید از خود باز شود تا از خاک بزند بیرون و تبدیل به رشد و نمو بکند. و انسان هم زمان رشد و نمو میکند که از قالب خود، از صورت خود، از قالبگرایی، از صورت پرستی، از خودخواهی و این تمنیات ظاهر خود بگذرد و خود را فدای حقیقت برتر بکند. حالا اگر ما بازم میخواهید یک دوسته خط دیگه هم برای خود در همین رابطه یادداشت کردم یا نوبت به من میرسه.
من استاد، من میخوام که در این مورد سخنان استاد هم بشنوام، چرا که این مصری بدل، ای بیت بدل مرا بسیار بسیار زیاد خوش می آید و یکی از دلایل عمده که مرا واداشت تا امی بخش از این قصیده را که تا به امروز برای من روشن نبود که این از قصیده سواد اعظم است حفظ هم کردم، یکیش هم امی بود که دل ز نابینایی خود میکشد بار جسد. استاد از شما میشنویم در این باره.
خدمت شما عرض کنم جناب دکتر که اینجا حضرت ابوالمعانی بدل از دل سخن میزنه. یک جزء اعضای بدن دل است و در حیل معنی طرف که تصمیه جز بحیث میکنش. منظور حضرت بدل از این جز که عبارت از دل است، همین جسدش آدمی منظور است. چون حضرت ابوالمعانی بدل یک عارف است، عارفا خوش دارن که زودتر از این قالب، از این قفص جسد بیرون شوند تا به اصل دیگه ماندن. او یاد خوش دارن که این وجود زائری شون که عبارت از جسد است این فنا شوند تو بعد بقا برسن. و احمد که جناب دکتر فطرت رو دانه تا وقتی که گری داره هزار می کنه خاک بالای هست، اما وقتی که این دانه از بین رفت به ریشه تبدیل شد بازی قد می کشه و نهال تر می زنه. انسان تا وقتی که در قید از این جسد هست مین خواب بسیگه در قفص هست، وقتی که از این جفت گذشت سایه وسیلت شد که عبد حقیقت چی هست به عبد خود میپیونده. این نابینایی یعنی این جسد اگر بینا هم باشه باز هم نمیتونه دل از قید از این جفت خلاص شد. با هم آگاهیش در بین زیجفت می باشد و باز اینجا دو مصرا با هم تذیخ نمی خوره. باید بویم که اینجا جز تصمیه جز از بحیث میکار، یعنی منظور از جز عبارت از این جفت هست که عدد بیزیس می کار
کاملا.
و دیگه بایدی دوم هم که جناب فطرت گفتن با خود از غفلت بیشتی را جهنم کرده اید. ما چی میره گفتن؟ نگفتن.
بله بله در باری شدید کم صحبت کرده من نفهم. بله
ایده دکه خودت بگو جناب مشرف زید.
بله بله استاد شما دکتر فطرت شما چی گفتنی دارن در مورد زیبت یا که من صحبت بکنم؟
بله خدمت شما عرض شد که در مورد بیت دوم میگه که بر خود از غفلت بهشت را جهنم کرده ایم، یعنی وقتی که دل به بینایی نمیرسه، وقتی که ما چشم دلمان کور هست از درک حقایق و معارف حقیقی و آزادی، ما اینجا انسانهای جهنمی هستیم. انسان باید خود انسانی که من باشم، من فطرت باشم، سایر انسان ها ما در زندگی خود باید تبدیل به انسان های بهشتی شویم. تا وقتی که ما به بینایی نرسیم، تا وقتی که ما گرفتار غفلت ها باشیم، ما انسان های جهنمی هستیم. و گرچند در ظاهر ممکنه که خود مسلمان بنامیم و خود را مؤمن و آزاد شده، در خود از غفلت بهشتی را جهنم کرده ایم. در دل از شرم معاصی آب گردد که کوثر است. همی جهان، همی عالم هستی، همه تجلیگاه خدا هست برای انسان عارف. انسان عارف، انسان آزاده، جهان را بهشت میبیند به شرطی که خودش از جهنم نفس و غفلت و توهم و وحشت و کثرت خواهی و هوس پرستی های خودش بیاید بیرون. این بیت ابوالمعانی مرا به یاد اون بیت از صاحب شیر
تبریزی
که میگه که این چه حرف است که در عالم بالاست بهشت، هر کجا وقت خوش افتاد همانجا بهشت. دوزخ از تیرگی بخت درونی تو بود، گر درون تیره نباشد همه دنیاست بهشت. یعنی این جهان تجلیگاه خدا هست، جهان موجود جهان جهنم نیست برای یک انسان عارف. به شرطی که انسان از خود و از انانیت خود بیای بیرون، و انسان زمانی از انانیت خود میای بیرون که حتی در عبادت، حتی در بندگی و راز و نیاز خودش دنبال لذت‌های بهشتی آینده نباشه. وقتی که من فطرت نماز بخونم برای اینکه فردای روز به حور و قصور برسم، من در طمع و در آرزوی یک دنیای دیگه هستم و من یک انسان دنیا پرست هستم، نه یک انسان خدا پرست. میگه که گلشن راز شیخ محمود شبستری میگه گر از دوست چشمت به احسان اوست، تو در بند خیشی نه در بند دوست. خلاف طریقت بود کولیا تمنا کنند از خدا، جز خدا. که حضرت امیر المومنین علی هم فرموده که خدایا من عبادت میکنم، ما عبدتو که خوفا من نار که ولا تمعن فی جنتک بل وجدتو که اهلا للعبادت. خدایا من تو را شایسته عبادت هستی، عبادت میکنم نه به خاطر بهشت و جهنم. و اینجا هم همین مطلب را میگه که غفلت ما انسان ها بهشت واقعی را درک نمی کنیم. بهشت واقعی در حرکت به سوی خدا و به حرکت
بله. کاملا من فقط فکر میکنم تمام موضوعات استاد و شما گفتن، من آنچه را که از ای بیت بیشتر به ذهن من رسید یکی امی است که واقعا انسان هایی که در این جامعه زندگی میکنن، اگر ما خواسته باشیم یک زندگی آسوده و تمام عیار که با دل همراه باشه داشته باشیم، باید از خودی ها، باید از دنیا پرستی ها و باید از غرور و کبر و تکبر دست بشوریم و در یک عالم زندگی را در پیش خود روی دست خود بگیریم تا ما را در امی دنیا به او بهشت که همگان تا به حال از او نچشیدن و از او صفات در کتاب خداوندی ذکر است به او برسیم. آنچه را که از صحبت های شما دکتر سب فطرت چی گفتم، مرا به یاد یک بیت از امیر اسماعیل بلخی انداخت که میگه که بجز از دوست، میگه از دوست گر بجز از باشین شما که بیت از او فراموش من نشده باشه، میگه بپاس دوستی از دوست گر غیر از دوست میخواهی، به بنیاد چنین یک دوستی اهل جفا خندد. در اینجا هیچ جای شک و تردید نیست که انسان هایی که در این جامعه زندگی میکنن، اگر به خاطر رسیدن به بهشت، به خاطر نجات یافتن از جهنم، به خاطر رسیدن به حور یا به گفته شما دست به عبادت و تقوا بزنن، در اینجا ای به نحوی از آنها یک معامله میشه، یک سوداگری میشه، نه ای که آدم خدا را به بزرگیش، به آن چیزی که لایقش نشست آدم پرستش بکنه. تشکر از شما. ولی بیت بعدیش هست که عرض ما و من چه دارد جز بروی هم زدن، موج این دریا شکست شیشه یک دیگر است. استاد اگه اجازه تان باشه نظر به غزلیات دیگه را که ما شما به تفسیر نشستیم، به صحبت نشستیم، یک دو کلمه در اینجا ما صحبت بکنم، باز بعضو حرف آخرم از شما خواهد شنیدیم. استاد اجازه است؟
یعنی چیزی که شما صحبت بکنین باید که من در این بیتی که شما خواندین خودت تو جناب دکتر سه من ملاحظاتی دارم.
مشنویم سه به شما.
و اینجا تصمیم دو گرده لشم معاصی آف گرده کوثره.
بله.
اینجا خداوند الله است. انسان ها که گناه می کنند وقتی که از گناه تاید می شن خجالت و بارگاه الهی پیشکش می کنند موردی بخشایش قرار می گیرند و وقتی که موردی بخشایش قرار گرفتن بهشت برشان عرض آمد مستحق بهشت می شن و این غفلت از ما غافل است اینکه ما از گناه های خود از توبه نمی کنیم گرده و شرم معاصی آب گرده از کوثره وقتی که انسان از یک عمل زشت توبه میکنه و باز با دنبال دو عمل نمیگرده پاک میباشه مثل کوثر ولی از معاصی و گناه نجات میفته ما غافل شدیم که از عمل زشت خود توبه نکردیم
اینابت
نکردیم
بله
بله و دیگه معاصی عزت بیدل باز از اون رده هاست غفوری خدای تعالی اگر انسان گناه نکنه گناهگار نباشه و عصیانگر نباشه معاصی نداشته باشه و خداوند چیره با غفران برسانه و این سفر خدای تعالی تعطیل میشه حضرت بیده در یک جای دیگه میگه که زساز معبد رحمت همین ندا زن که ای عدم صفتان کاش که گناه کنید یک آدم که از معصیت خود از گناه خود انابت کرد توبت کرد پاک میشه خدا قبول میکنه تواب الرحیم است
کاملا ولی یک نکته که استاد یک وقت بسیار زیاد کم مانده میخوایم یک نکته را که سرزمین باید میخوایم امیر هم به عنوان سوال و هم به عنوان یک نظر بیان بکنم میسته که در بیت اول بر خود از غفلت بهشت را جهنم کرده ایم دنیایی که تمام آسایش بر ما است دنیایی که تمام راحتی ها برای ما است دنیایی که تجلیگاه قدرت و ذات پروردگار است ما در غفلت به دست آوردن از این دنیا چنان به خود فرو رفتیم که امو آسایش امو لذات اصلی آسایش هم ما نمیتونیم که ازش به حساب به دست بیاریم اما گردل از شرم معاصی آب گردد کوثر است ولی اگر ما معاصی دنیا پرستی نفس پرستی خودخواهی تکبر جاه‌طلبی و اینا را از خود دور داشته باشیم جای شک نیست که هر آب میتونه که کوثر تبدیل شود و ضرورت برزی باقی نمیمانه و کاملا به اونمو بهشت است که انسانها در خیالش است و در فکرش است استاد فقط یک دقیقه وقت مانده حرف آخر هم میخوایم در رابطه به چند بیت را که ما سرش صحبت کردیم به عنوان یک دقیقه حرف آخر از شما بشنیم استاد باز انشالله در هفته آینده از عرض ما و من چه دارد جز برای هم زدن آغاز خواد کردیم
یعنی از کدوم جناب دکتر که ما ساعت که دیدیم 40 دقیقه امروز ما صحبت کردیم
کاملا
اما که صحبت های خودتون اطرافت دهی با از ما شیرین بود که هیچ نفهمیدم کسالت ما حس نکردم
کاملا
و روحانیت حضرت عبود مهمی بیرین شاد باشه که این محفل اون ما و شما را همون تحت نظر میگیره و همین چیزهایی که نظر و استعداد خود ما و شما داریم امور بیریا پیان میکنیم و ای امروز که سواد اعظم شما انتخاب کردیم یه هم برای رایانش رای حضرت بیدل دانش حضرت بیدل خالی از مفاد نیست
نه.
و امیدوارتیم که زنده باشیم تا آخر برسانیم اگر یک بیتش هم در یک برنامه ما شما تحلیل شود
بله.
نظر با موی سیداد خود من یک کاملا ما و شما درست نگیم
بله
همون چیزایی که ما و شما میاندیشیم همون هم که در دوستا عرض کنیم میکنم خدمت خداوند شما و همکاران شما را
تشکر. تشکر استاد. شنونده های گرامی، با امید عظیمی که بینایی همه ما شما، بینایی بصیرت همه ما شما انشالله ایجاد شود و به گفته که استاد فطرت یادآور شدن با چشم کور در او دنیا محشور نشویم، برنامه ای هفته حلقه بدلخانی را به اینجا خاتمه میتونم. از جناب استاد محمد عبدالعزیز محجور، از استاد سید حسینی فطرت و از اسماجان محجور جهان سپاس که در این حلقه با ما حضور یافتند، تا چهارشنبه بعدی که باز هم روی ازمی ابیات از قصیده سواد اعظم صحبت خواهد کردیم، شما را به خدا می‌سپاریم. با رادیوهایتان باشین. رادیو آشنا ادامه داره. خدا و خنده با شما باد.